کمک اومد آقا ویزای فلان جا، اقامت فلان جا، نمی فلان، خیلی تبلیغات گسترده‌ای داشت برای من میومد. شاید حالا گوشی من تو حوزه مهاجرت یه مقداری کار کردم از این جهت فعال بوده، ولی خب واقعا من زیاد دیدم این پیامک‌های این شکلی رو. میخوام بگم که نظریه دوم درسته خانم دکتر داریان، و واقعا این حسه وجود داره در دبیرستان‌ها، در دانشگاه‌ها.
البته
من همین روزهای گذشته، چون من دانشگاه فنی حرفه‌ای هم خدمتتون عرض می‌کنم، یه مکانیک به من مراجعه کرد که من مدرکی میخوام که بین‌المللی باشه.
عرضم به حضور شما که خانم دکتر داریان، من فکر میکنم که کلامشون همین بود، ولی نوع زاویه دیدشون طوری دیگر هستش. این که واضح و شفافه.
این دکترم بگم، ببین کشوری مثل ما که درگیر مباحث مهاجرتیه، ببین من خودم رساله دکتری بحث مهاجرت بوده، تو این حوزه کار کردم. کشوری مثل ما که درگیر مباحث مهاجرتیه، چرا یه سازمانی به نام مهاجرت نداره؟ چرا در حوزه مهاجرت یک متولی نداره؟ یک گروه الان میگن که آقا نه مهاجرتی نیست، یک گروه میگن آقا سال 150 180 هزار نخبه و متخصص ما دارن خارج میشن. کی حرف کی درسته این وسط؟ چرا کشور نمیاد یه ساختاری ایجاد بکنه، یه سازمانی ایجاد بکنه، یه مجموعه رو ایجاد بکنه که متولی این مباحث باشه؟ همین اخیراً بنیاد نخبگان، همین معاونت علمی ریاست جمهوری، رفته مهاجرت گیت نوشته، یه یادداشتی نوشتن، یه کتابچه‌ای نوشتن، مهاجرت گیت، که آقا همه این آمارهایی که در حوزه مهاجرت میگن الکی و غلطه و فلان و بم. حالا استدلالشون درسته، یه بخشش میشه بهش اتکا کرد، ولی میخوام بگم این دوگانگی است.
بله، ما ببینید
انکار میشه
اینه که حالا هر آماری هر جایی هست، ما رسالتمون اینه که به واقعیات بپردازیم، نه اومدیم سیاه نمایی کنیم، نه سفید نبینیم، نه سیاه، صفر و صد نیستیم. بنده خودم به عنوان کارشناس موجی، حالا به عنوان یک معلم دانشگاه، رسالتم اینه که واقعیت ها رو ببینم، چون بررسی وضع موجود یکی از مهمترین قضایا هستش. تا ما نه، روندی که شما گفتید خیلی خوب بود، از ابتدای انقلاب تو این 40 سال خیلی قشنگ تفسیر و تعبیر کردیم. میخوام به راهی برسیم که آقا من بتونم قانع بکنم به یه لااقل در حد وسع برنامه خودمون دوتا مسئولی که دارن میشنون، یه حرکتی انجام بشه که به یک نتیجه برسیم. خانم داریان شما پاسختون رو
بفرمایید. من با دکتر یزدانیان موافق هستم. همین دو هفته شاهد بودیم که اینترنت ها قطع بود و خیلی از کسب و کارها متاسفانه ضررهای خیلی زیادی دیدن، ولی اینجا نیومدیم غر بزنیم، اومدیم راهکار بدیم برای اینکه بشه در واقع مجاب کرد این همه جوان رو که بمونن در کشور. چون اگر میخوایم رشد کنیم، چه خودمون چه کشور، مجبور هستیم که این نخبگان رو نگه داریم. موضوعی که هست اینه که ایشون کاملا درست میگن، ما در زمینه همه رشته ها و دانشگاه های مختلف فقط دانشگاه ها میان و تدریس میکنن یه موضوعی رو، ولی برای آینده اون فردی که اومده وارد دانشگاه شده فکری نکردن. و وقتی که یه نفر که نگیم، نمیدونم میشه بهش گفت نخبه یا نه، کسی که معدل خیلی بالایی گرفته، کلی مقاله نوشته و اینا، میاد خارج از دانشگاه و با کلی پیشنهاد دانشگاه‌های خیلی معتبر خارجی مواجه میشه و میبینه که خب اگر بره یک جای دیگه، یک فضای خیلی خوبی خواهد داشت، آینده بهتری خواهد داشت. خب توی این فضا دیگه دانشگاه ایرانی که هیچ برنامه‌ای نداره و هیچ پیشنهاد خوبی نمیتونه بهش بده، تو این رقابت عقب میمونه و این فرد مهاجرت میکنه.
خانم دکتر آمارتون اشاره کنید.
آماری که بله داری. گفتم، من گفتم که در زمینه کارآفرینی و در زمینه،
یه بار دیگه اشاره کنید آمارتون رو.
من عدد ندادم، گفتم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با این رویکردی که در واقع داشته مدعی هستش که ما مهاجرت معکوس داشتیم. منم این سالها شاهد بودم که خیلی از بچه ها رفتن و برگشتن. از اونور معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان خب گفتن آمار میده و این رو هم من شاهد بودم. خیلی از کسب و کارهای استارتاپی بزرگی که ما امروز داریم میبینیم، بسیاری از مدیرانشون کسایی هستن که برگشتن. یعنی اصلا خیلی هاشون باشون صحبت میکنید میبینید که از بچگی حتی اونور بودن، شاید خیلی کاملا فارسی بلد نیستن.
دکتر جعفریان مشکل همینجاست، ما دوربرمون رو نگاه میکنیم. ببخشید خانم دکتر،
خواهش میکنم،
یک جا مصداق بازگشت نمیشه. اونجا ملاک ما برای ارزیابی نباید باشد. فضای کشور رو ببینیم.
من دارم حوزه خودم رو فقط صحبت میکنم و میگم بقیه حوزه ها باید در واقع الهام بگیرن، باید یاد بگیرن که اینجا چه اتفاقی افتاده.
ما 4-5 میلیون ایرانی داریم توی خارج کشور. از این 4-5 میلیون حداقل 200-300 هزارشون نخبن، متخصصن، بله. تحصیلات عالیه دارن، مخترعن، مکتشفن، بالاخره آدمای این تیپی ان.
هفته‌های گذشته یه بحثی داشتیم، اشاره می‌کنن ایشون کم صحبت کردن، بفرمایید.
یه بحثی داشتیم همینجا، مشکل دقیقاً همین بود. آقایی از یکی از دانشگاه‌های کشور اومده بود، اصرار داشت که نه وضعیت خوبه و هر کی هم میره تحصیل میکنه برمیگرده. این نباید خودمون رو گول بزنیم، نباید خودمون اطراف حلقه اطراف خودمون. بله منم ممکنه 4 تا آدم بشناسم که برگشتن.
وضعیت خوبه، فضای کشور رو
ایشون دارن میگن،
فضای کشور رو ببینیم و بعد اون حرفتون هم اجازه بدین یکم قور بزنیم اینجا. شما میفرمایید راهکار بدیم فلان، نه یه ذره بالاخره یه جایی باید پیدا بشه 4 تا قور بزنید تو این کشور. بابا این مشکلات
قور زدن که موج شده دکتر، الان همه قور میزنن.
نه میگن خانم دکتر میگن که اینجا یکم خلاصه راهکار بدیم. میگم من راهکار ندیم، اینجا یکم سر صدا کنیم، دعوا کنیم. وقتی آدمای توی مدیریت ها قرار میگیرن که حاضر نیستن از نخبگان استفاده بکنن.
آی دکتر این آدما کیان؟ خود ما هاییم دیگه. الان من یه مدیرم توی بخشی، شما یه مدیری توی بخشی، ایشون رئیس انجمن علمیه، همشو که به نظر من حالا دیگه همشو که نمد بندازیم گردن دولت، که تا یه چیزی میشه دولت مدیره. آقا مدیره کیان؟ پسرعموی من، نمیدونم داداش من، عموی من، همه از این مملکتیم دیگه. این جوی هم که دارید میگید واقعا بله شرایط یه مقدار مشکلات هست، ولی یعنی همه الان منتظریم آقا چی میشه، چی خواهد شد، بریم کجا بری آقا، وایس اینجا تلاشتو بکن، مملکتته. حالا چه نخبه است، چه غیر نخبه است، چه پولداره، چه غیر پولداره، این بد مردم ما اینجوری یاد گرفتن. تا تقی به توقی میخوره، یه مشکل هست، یه راه حلی هست، دوران سختی هست، دوران راحتی هست، همه اینا رو باید تحمل کرد. بحث دلار، بحث ارز، فقط انتقاد میکنیم، فقط انتقاد میکنیم. ما هر کدوم توی خودمون، توی مسئولیت خودمون، توی جایگاه خودمون، تو پست خودمون اگر درست حرکت بکنیم، درست بریم، به نظر من دنیا رو که نمیتونیم تغییر بدیم، کشور رو که نمیتونیم تغییر بدیم، شهرمون رو که نمیتونیم، خودمون رو که میتونیم از خودمون شروع کنیم. متاسفانه ما فقط انتقاد میکنیم. آقای دکتر ملکیان بفرمایید، من خیلی حرف زدم.
مهاجرت یا حاصل در واقع آسیب ها و در واقع آسیب های اجتماعی یا آسیب هامونه، یا در واقع مهاجرت هدفمنده. وقتی که شما گزارش های سازمان ملل و در واقع گزارش 2019 و به قبل شما نگاه میکنید، یک سری از این کشورها در واقع برنامه ریزی دارن برای مهاجرتشون، سیاست دارن، یه سری ها ندارن. اون بحث مهاجرت معکوس که اتفاق میفته، یعنی در واقع اون قرار اتفاق بیفته، اون چیزی که مورد انتظار در واقع اون سیاست گذارها هستش، در واقع به این سمت میره که ما در واقع باید یه هدف داشته باشیم. یعنی ما همینجوری اینجوری نیستش که مثلا ما بیایم یه بنیاد نخبگان بزنیم بعد بیایم برچسب گذاری بکنیم، بیایم مرزبندی بکنیم، در حالی که حالش خیلی از اون افرادی که خود بنیاد نخبگان هستن شاید رایگان تحصیل کردن، دوباره یه سری طرح‌ها برگزار میشه، مثلا یه سری پول‌ها پخش میشه که اینا بیان مثلا کارآفرینی کنن، در واقع که نرن، در واقع یه سری پاداش‌هایی رو برای یه قشر خاصی که حالا اسمش رو نخبگان میذارن، حالا یه قسمتی از اون نخبگان ایجاد میکنن که به نوعی مانع رفتن اونها بشن. ولی بحث حالا سیاست‌ها رو من خدمتتون گفتم، ما در تمام سیاست‌هامون، جهت‌های سیاستیمون در یک راستا باشه. ما نمیتونیم مثلا بیایم از این طرف بیایم در مورد مثلا مهاجرت صحبت کنیم، در مورد بازگشت مهاجران صحبت بکنیم، از طرف یک سری سازوکارا تعریف کنیم که مانع اصلا بازگشت اونا بشیم، یا اینکه در واقع توی همون بحث حالا نگاه کوتاه مدت و نگاه بلند مدت داشته باشیم به این قضیه. اون بحثای حالا سیاست گذاری بیشتر روی نگاه بلند مدت متمرکزه، اینکه یک سری رو در واقع پرورش بده، در واقع خودش با هدفمند انتقال بده به کشورهایی که نیاز داره، بدون مثلا آمریکا، مثلا فلان کشور، این حرفا، که بعد اینا رو برگردونه. الان مثلا توی آمارها که نگاه میکنید، هند و چین در واقع جز آمارهای بالای مهاجرت معکوسه. این همینجوری نیستش که مثلا یه نفر رفته یه سری آسیب‌هایی داشته، یعنی اون بحث دور برمیگردیم، اون بحث انتخابه، بس اینکه هدفمند بوده یا اینکه بر اثر اون تبعات اون آسیب ها رفته. اگه اون کسی، اگه شما فکر کنید چین و هندم بر اساس اون آسیب ها رفتن، مهاجرینش رفتن مثلا آمریکا، پس نباید انتظار داشته باشید که اونا برگردن.
آقای دکتر ولی اون هندو اجازه است بگم؟
بله بله.
هندو اومده چیکار کرده آقای دکتر جعفریان؟ یه روزی گذاشته به عنوان هندی های مقیم خارج از کشور، بزرگترین جشنشو در اون روز برگزار میکنه. بزرگترین جشن سال هند در اون روز برگزار میشه. هر کسی در هر گوشه جهان، هر هندی در هر گوشه جهان یه خدمت خوبی برای کشورش انجام داده باشه، اونو میاره اون روز ازش قدردانی میکنه، میاد تشویقش میکنه، میاد بالاخره بهش احترام میذاره، بزرگداشت براش برگزار، یه کاری این تیپی انجام میدن. این باعث شده که روند مهاجرت معکوس اتفاق بیفته. ما چیکار کردیم تو کشور؟ یه شورای عالی ایرانیان خارج کشور تشکیل شد، یه چند سال شروع کرد به کار کردن، تعطیل شده. الان چند سال تعطیل شده، سپردن از حوزه ریاست جمهوری به حوزه وزارت خارجه. تو وزارت خارجه منظور چی کار داره میشه الان؟ ما نمیبینیم اقدامی رو. حداقل 4 تا همایش برگزار میشد، 4 تا جلسه برگزار میشد، 4 تا سفر انجام میشد، ایرانی‌ها رو دور هم جمع میکردن تو کشورهای مختلف، بهشون احترام میذاشتن، ازشون نظر میخواستن، باشون مشورت میکردن. کجاست الان این اقدامات؟ تو این شرایطی که ما به شدت به اینها نیاز داریم چرا نیست؟ اینکه هند و چین این کارو کرده و تونسته موفق بشه که نخبه خودشو، متخصص خودشو، سرمایه‌دار خودشو برگردونه توی هند و چین استفاده بکنن، به خاطر اقدامات این شکلی
دکتر
ما از این کارا متاسفانه
ما حالا فرض رو بر این بگیرید که ما اینا رو برگردونیم. ما وقتی که فرهنگ نخبه پروری داریم به جای فرهنگ کار تیمی، به نظرتون میتونیم از برگشت حتی برگشت اونها استفاده کنیم؟ یعنی همین که ما میایم اصلا کلمه نخبگان رو استفاده میکنیم، یعنی در واقع اومدیم یه قشری رو جدا کردیم و گفتیم اونها نخبه نیستن، در حالی که اونها شاید یه مهارت‌هایی داشته باشن، شاید اصلا شناسایی نشدن، شاید سازوکار اصلا. شما بذارید یه مقدار راهکارانه بخوام صحبت کنم، ما باید سیستم یادگیری درستی مناسبی رو ایجاد بکنیم توی کشور. الان بحث نگهداشت رو میخوام بگم، یه سیستم یادگیری مناسب ایجاد بکنیم، بتونیم این روابط رو یه سری سازوکار تعریف کنیم که این روابط شکل بگیره، روابط بین در واقع نیروهای دانشی. من به جای کلمه نخبگان نیروهای دانشی رو ترجیح میدم.
اصلا تعریفی از نخبه، تعریفی که مصطلحی که دوستان میگن برامو
الان خود در واقع سند
سند هست.
هست. حالا میخواید بخونم؟
بخونید، اصلا بخونید.
من اینجا هم صحبت های دکتر علیکیان من میخوام عرض بکنم که صرف این کلمه نخبه مشکلی ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ همونجا تو سند آوردیم استعدادهای برتر. باز گفتیم استعدادهای برتر رو زمینه‌ای فراهم بکنیم که بیاد جزء اجتماع نخبگانی قرار بگیره. یعنی فکر شده تو سند.
حالا تو اون سند
کلمات بر معنی
نخبه
داره.
یا الیت رو شما بفرمایید. اصلا این متنشو.
حالا توی متن نوشته به فردی برجسته و کارآمد اطلاق می‌شود که در خلق و گسترش علم و فناوری، هنر، ادب، فرهنگ، مدیریت کشور در چارچوب ارزش‌های اسلامی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیت‌های وی بر پایه هوش، خلاقیت، انگیزه و توانمندی‌های ذاتی از یک سو و خبرگی، تخصص و توانمندی‌های اکتسابی از سوی دیگر موجب سرعت بخشیدن پیشرفت و اطلاع کشور شود.
یعنی این نخبه یه تعریف نخبه علمی هستش، نخبه ورزشی میشه؟
این تعریف در سند راهبردی کشور اومده. در سند راهبردی کشور امور نخبگان.
خب نخبه ورزشی، نخبه هنری.
بحث همینه. بحث اینه که شما وقتی اینا کنین، الان ما بحث نخبه ورزشی اینا یه دسته علمی مهارت‌های دیگه است. الان ما اگه بخوایم
الان توی این تعریفی که شما گفتید بیشتر نخبه علمی مد نظر شده.
خب این به جای کلمه نخبه بگی، خب نیروی دانشی بگن، خیلی در واقع اون بحثایی که من قبلا خدمتتون گفتم دیگه در واقع بروز پیدا نمی‌کنه. و اینکه حالا یه سری بحثای فردی وجود میاد، مثلا اگه به من بگن نخبه، شاید من بگم خب مثلا میگم یه حسی به من بده که من دیگه من خودم از جامعه جدا میکنم.
حالا زیاد آنه دکتر، من نمیخوام با کلمات بازی کنیم. ببینید ما اون بحث نخبه رو یه فردی میدونیم که توانمندی های خاصی
کلمات
داره.
من اینو میخوام خدمتتون بگم، کلمات یه بار بنایی داره که بعد در جریان اون حالا سیاست
حوزه تو حوزه ورزش، تو حوزه دانش، تو حوزه هنر توانایی های خاص منحصر به فردی داره که هممون هم میدونیم که حالا بهش الیت گفته میشه، بهش نخبه گفته میشه.
این توانایی ها در صورتی بروز پیدا میکنه که شما یه سیستم یادگیری مناسبی ایجاد بکنید، آموزش در واقع.
نه الان ما نمیخوایم بگیم چه جوری فرد تبدیل میشه به نخبه.
خب وقتی ما سیستم آموزش نداریم چجوری میتونیم؟
نه میگیم اون نخبه ای که حالا تشخیص داده شده، فرض بفرمایید یک دانشجویی که مثلا فرض کنید با همون پارامترهایی که ما داریم، آیا دکتر سلطانی مثلا بالاخره ابزاری که داریم دیگه، بله درسته، اگر بخوام یه سنجش خیلی اصولی بکنیم از نخبه بعد 100 تا پارامتر داشته باشیم، همین ابزاری که بالاخره داریم دیگه، یکیش معدله، یکیش اینه که چند تا معدل خوب داشته باشه، یکیش اینه که خود استاد تشخیص بده. استاد میگه این آدمیه که به درد بخوره، این اگه تو این کشور باشه ازش چیز بهتر از هر کسی همون استاد معلمش میدونه. حالا نمیخوام زیادم تعریف بکنیم، ولی اون فرد ما چیکار بکنیم که آقا اینجا بیاد فعالیتش اینجا انجام بده، یعنی تشویق نشه به سمت رفتن. حالا این بحث تحصیلات تکمیلیه، الان من خدمتتون عرض کردم این فضا اومده تو بحث دبیرستان ها. ببین الان تو دبیرستان های ما یه دختر یا پسرت پای دهم دبیرستان از لحاظ تفکری واقعا چیزی نمیدونه، از اون ور چهار تا شبکه ماهواره‌ای رنگ و رنگ و رنگ و لعابدار رو میبینه. من خیلی هاشون رو دیدم، اینو به زرس قاطع میتونم بگم، یعنی اینکه دقیقاً بره مطالعه. من بنده خودم چیزی حدود 10 تا کشور رو مطالعه کردم و واقعا هم، ولی این مشکلاتی که ما اینجا داریم مشکلات تبدیل میشه به یه نوعی دیگر در اونور. یعنی این نیستش که مدینه فاضله باشه اونور میری همه چی حله، همه چی آروم است این، ولی یه جوون دوره دبیرستان که فقط اون زرق و برق رو میبینه. ما باید کمک بکنیم که این فضای روحی روانی شکسته بشه، به خصوص بعد از این حوادثی که اتفاق افتاده. هر کی میبینه خود ما جوو بیشتر خرابش میکنیم. آقا چی شد، چی میخواد بشه؟ هیچ، این اتفاقات طبیعیه. خب تو تمام خاورمیانه اتفاق افتاده، تو کشورهای دیگه هم بوده، نمیدونم تو خود فرانسه قلب اروپا چقدر نارامی بوده، اونجا هم بوده، اونجا هم پس فرانسوی هم بگن آقا ما همه مهاجرت کنیم بریم آمریکا.
خب میگم این نگاه بلند مدت میطلبه. شما الان میگم تو نگاه کوتاه مدت همین افرادی که الان هستن توی ایران رو باید بتونیم نگه داریم. چه جوری؟ سیستم یادگیری ایجاد کنیم، آموزش بدیم و بعد اون ارتباط ها رو برقرار کنیم، از طرف دیگه بیایم سیستم های تشویقی و تنبیهی و ترویجی ایجاد کنیم. خب این چاره کوتاه مدت. حالا برای بلند مدت، خب اون بحث های حالا دانش آموزان، حالا از دبستان شما بگیرید، حتی دبیرستان هم نه، شما از دبستان حتی پایین تر بگیرید، حالا شاید در دبیرستان بروز کنه به خاطر اینکه هدف دانشگاه به وجود میاد که مثلا بخوام بزنن دانشگاه شریف، دانشگاه مثلا علم و صنعت، دانشگاه تهران، که از اونجا بشه سکوی پرتابشون برای در واقع مهاجرت، برای همین شاید بروز پیدا کنه. این نگاه بلند مدت میطلبه. ما نمیتونیم الان در واقع اون بحث حالا اهداف شد نکنید، شما از طرفی میگید رشد و شکوفایی این استعدادها بروز کنه، از طرف دیگه در واقع نیاز دارید که یه سری مسائل حل بشه. خب اول باید ما تکلیف خودمون رو مشخص کنیم که هدف قایمون چیه. ما اول هدف گذاری رو بکنیم بعد بریم سمتش دیگه. ما همینجوری نمیتونیم.
بله،
به صورت
برنامه‌ریزی ها خیلی مهمه. برنامه‌ریزی های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. بحث اقتصاد خیلی تو این قضیه مهمه،
یک پارچگی همین
قضیه مهمه. آقای دکتر سلطانی کمک ما بکنید، اینا هستش. ولی الان ما حالا برنامه بلند مدت اینا همه رو قبول داریم، ولی الان این چیزی که اولویت برای ما، برنامه اون داره پخش شده در حد وسع برنامه خودمون، میخوایم تا حدود این فضای شکسته بشه، این جو روانی شکسته بشه. هممون درگیر شدیم تو سطح خانواده ها، تو سطح کارگری، تو سطح کارشناسی. خواهش میکنم آقای سلطانی بفهم.
خواهش میکنم. به نکته خوبی اشاره کردید. من اوریج متوسط بگم، روزی نیستش که من از دوستان، فامیل، همکار، آشناها به صورت خصوصی سوالی مطرح نشه که این پسرم، دخترم، خودم و الاخر. این که مهاجرت خوب هست یا نه تخصص من نیست، ولی من میتونم این صحبت متخصصین رو در این حوزه براتون روایت بکنم و اونم این هستش که اگر مهاجرت خوب بود، یا در هر حوزه ای، میگن اگه شما توی بیزینس نمیدونی چی کار بکنی، اونهایی که قبول داری رو ببین چی کار میکنن. هیچ موقع یادم نمیره در دوران دانشجویی ما یه دانشجو اومده بود از ژاپن، آقای دکتر.
بله.
بعد ما دیدیم ایشون یه چیزی شبیه چوب خط داره، بعد باهاش صحبت کردیم خلاصه این چیه فلان، با ما این حرفا، دیدیم داره روزهایی که مونده برگرد ژاپن رو داره یادداشت میکنه، انگار اومده توی قفس. پس اگر مهاجرت در شکلی که ما میبینیمش این روزها چیز جالب و خوبی بود، تو اون سطر بالا باید شما میدیدی مثلا ژاپن باید ایمیگریشن داشته باشه دیگه، نمیدونم فرض کنید آلمان، در صورتی که اینا اهداف یه سری از مجموعه هستن. چرا؟ بسترهای رو ایجاد کردن برای این که ما همونطور که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر یزدانیان درست میان، خب ما فرض کنید که اصلا مهاجرت معکوس هم داشتیم، مثل مهمونی که شما ترتیب دادید برای همون 10 نفر 15 نفری که هستن، فعلا هیچ پذیرایی غذایی چیزی ندارید، تو فکر دو تا مهمون ویژه هم هستید. خب کسی که توی دانشگاه نسل چهارم داره الان درس میخونه تو دانشگاه تراز 100 تای اول هست، من ورش دارم میارم اینجا، ببخشید بغل دلم بعد بهش بگم چیکار بکن.
من تو دانشگاه نسل دوم،
توی دانشگاهی که ما نسل دوم هستیم، من یه کسی که فارغ التحصیل رشته کارآفرین هست رو بیارمش اینجا بعد بگم که باید 9 واحد در ترم درس بدی، خب این دیگه هنگ میکنه. یعنی همینجوری وا میسته به من میگه تو از من همین انتظار رو داشتی؟ من یک ماه استاد ایرانی متخصص متعهد مسئول جلسات قرآن دانشگاه برکلی پارسال تو هم آفیسی من شده بود، یه هفته دو هفته بعد که گذشت اصلا کاری نمیتونست دیگه انجام بده. میگفت آزمایشگاه گفتیم شرمنده، ما این وسایلی که میخوای رو نداریم، یه کامپیوتر هست میتونید این کارا رو انجام بدید. پس ما نگاه بکنیم مهاجرت. یه نکته منفی دیگه هم که این روزها شبکه اجتماعی بهش دامن میزنه، ما کسایی که رفتن گم شدن تو اون 50,000 نفر 5 میلیون نفر رو نمیبینیم. ما 5,000 نفر و 200 نفر اقتصادی بالای قله و در حقیقت علمی رو میبینیم. چه ایرادی داره؟ من بارها به دوستانی که حالا تو رادیو تو تلویزیون بود ازشون درخواست کردم، همینجا هم درخواست میکنم از شماهایی که اینجا هستید، از مدیران این برنامه و برنامه‌های مشابه، چرا ما به صورت رادیو که خیلی خوبه دیگه، گمنام هم میتونه باشه، تصویری هم نباشه، ما هم کمک میکنیم در حد وسعمون، چرا ما مستندی از واقعیات جامعه مهاجرمون نمیخوایم ارائه بدیم؟ چرا نمیخوایم بگیم تو همون دانشگاه افرادی رو داریم که شب در آفیس هاشون میخوابن؟ در دانشگاه تراز اول دنیا هم هست، رشته رو رفته انتخاب کرده که اونقدر زرق و برق نداره، جز اون لیستای بالا نیست. استادهایی که ما الان خیلی میشنویم، مؤسسات که اس ام اس میاد برای شما میگه از پول خودت سلف فاندد، این سلف فاندد با دلار 10,000 تومان 20,000 تومان 15,000 تومان به کجاها می انجامد در خارج از کشور؟ آیا ما اینها رو فالو کردیم، دنبال کردیم به کجا میرسن؟ چند درصد از متخصصان ما رو میخواید که در رشته هایی هستن که در کشوری مهاجرت میکنن که اون تخصص رو قبول ندارن؟ متخصص قرنیه خوب آقای دکتر در کشوری مهاجرت میکنه که بعد از گذراندن یه سال دو سال دوره، بعد از هزینه کردن بیش از 100,000 دلار، ایشون تازه میتونه بشه متخصص اپتومتری و عینک بده. چرا ما واقعیات رو نمیخوام بیان بکنم؟
بله، یعنی تمام این مسائلی که گفتید، ما بیشتر حالا سعی میکنیم که اون افرادی که رفتن موفق شدن، بولد شدن، اونا رو بهش اشاره بکنیم، و خیلی کسایی هستن که موفق نشدن.
آقای دکتر، ما مجری داشتیم که به زور به یکی از دوستان ما میخواست بقبلونه که شما حتما تو ناسا بودی، من اجتماع میکنم، خب چرا اینو میونش میدونیم بیاریم تو تلویزیون میکنیمش سلبریتی؟ چرا نمیام یه نفر دیگه رو ببرم که بگم شما جایگاه استاد ممتاز ما بودی، شاگردهای شما به شما افتخار میکردن، امروزه داری در یک دبیرستان یا در یک کالج در یکی از کشورهای تراز اول داری درس میدی، آیا هپی هستی؟ آیا خوشحالی؟ اسمت رو هم نمیبریم، فقط توی برنامه رادیویی با ما درد دل کن، واقعیت ها رو بگو.
دقیقاً، خیلی از این افراد هستن که من باشون در ارتباطم، اونجا شاید از لحاظ علمی هم مثلا پیشرفت کرده باشن، ولی حال و روز خوبی ندارن، دل خوشی ندارن.
آقای دکتر، ما تو این برنامه خودمون به این مسئله دامن نمیزنیم؟ آیا چهره موفق رو نمیریم در شبکه علمی چهار تلویزیون و بعد به به و چهچه بکنیم خب شما رو اونجا چیکار میکنن؟
حالا اگر اجازه بدید، ما یه مهمانی داریم پشت خط، این خیلی وقت هستش. جناب آقای دکتر مهدی اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب. آیا دکتر اسلامی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، روز شما بخیر، خدمت هم شنوندگان و هم مهمانان محترمتون هم عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشی. آیا دکتر اسلامی، تشکر که وقتتون رو دادید به ما و در این گفتگو شرکت کردید. ما داریم در خصوص شاخص‌های نگهداشت نخبگان و چالش‌های پیشروی اون صحبت می‌کنیم. خب دردها رو گفتیم، یعنی دردها به اندازه کافی هست تو جامعه، تو این استادیوم هم همش گفتیم. حالا فضای عمومی که همه میگن می‌خوایم بریم، کارگر، کارمند، نمیدونم دانشجو، شما با توجه به پوزیشن و تخصصی که دارید و رشته کاریتون که در دانشگاه آزاد دنبال میکنید، این فضا رو چگونه میبینید و چطور باید ما حرکات و برنامه ریزی داشته باشیم که این مهاجرته اولا این فضایشی کسته بشه؟ الان صحبتهای دوستان رو شنیدید، خیلیاش بله واقعیت داره، خیلیاش در باغ سبزه، آوای دهل شنیدن از دوره، اینا رو دیگه ماها که حالا یه مقدار سن و سالمون گذشته بهتر میدونیم. در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، به مطلب بسیار مهمی اشاره فرمودید. البته من اجازه بدید در مطلع کلام چند نمونه موفق از بازگشت نخبگان به کشور رو عرض بکنم خدمتتون که توسعه شرایط در واقع استارتاپی توی کشور و فراهم شدن شرایط رشد اونها باعث شده که این افراد به کشور برگردن. مثلا آقای شهرام شاهکار، از فرانسه برگشتن و اسنپ رو تونستن راه بندازن. آقای مهدی نایبی از فرانسه و انگلیس تحصیلات کردن و تونستن الوپیک رو راه بندازن.
حالا اسامی رو اگه نگیم بهتر استش.
من فقط میخواستم نمونه هایی رو بگم که از شرکت ها میخواید من اسم فقط شرکت ها رو بگم که مدیر عامل.
حالا اسم شرکت هم نگید کلن، حالا چون دیگه رسانه ملی هستش و تبلیغ محسوب نشه.
بسیار. حالا این ببینید، به نظر من این الان تبلیغ نیست، این الان پروف آف کانسپته برای این که ما ببینیم بزرگترین برندهایی که الان توی کشور هستن در اثر تجربیاتی که این نخبگان ما خارج از کشور کسب کردن و بعدن تونستن دانششون رو بومی سازی بکنن با فرهنگ و اقتصاد و در واقع حوزه اجتماعی ما اینو مناسب سازی بکنن، تونستن بیان این استارتاپ‌ها رو تو کشور توسعه بدن.
ما چیکار بکنیم که این روند رو به افزایش پیدا کنه و رفتن کمتر بشه؟
بعد ببینید فرقتش، من فکر میکنم که تو دو حوزه نخبگانی که مهاجرت میکنن میتونن برگردن به کشور. یکی تو حوزه فعالیت‌های علمی و اینکه عضو هیئت علمی تو دانشگاه‌های ما بشن، یکی اینکه نه در واقع شرایط کسب و کاری برای اونها فراهم بشه و بتونن در واقع به عنوان یک سازمان کارآفرین در رأس اون سازمان قرار بگیرن. خب بحث اول برمیگرده به اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری که الان من در جریان هستم یه سری گروه‌هایی رو راه اندازی کرده با این دانشجویان، واقعا ظرفیت‌ها رو بتونه برای اونها آزاد بکنه. خیلی از دانشجویان ایرانی من اطلاع دارم خارج از کشور در واقع تو شرایطی هستن که علاقمند هستن به کشور برگردن، ولی متاسفانه این پوزیشن‌های علمی وجود نداره. نکته بعدی که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم این هست که در واقع ما می‌تونیم خیلی از مراکز تحقیق و توسعه و مراکز نوآوری شرکت‌های داخلی خودمون رو به کمک این نخبگان در کشورهای مختلف داشته باشیم. تجربه که زتی و هواوی بسیار موفق بودن در اون، حتی شرکت‌های دیگه هم ملیتی مثل اورنج، فرانس تلکام، که اینا معمولا توی 10 12 یا 15 تا در واقع زون موزون مختلف جاهایی که در واقع تکنولوژی در لبه خودش وجود داره اینا میان مرکز تحقیق و توسعه خودشونو مستقر میکنن.
بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی و تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر مهدی اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر ملکیان اشاره می‌فرمایید مطلبی دارید، خواهش می‌کنم خلاصه بفرمایید.
الان می‌گید ما در واقع استارتاپ‌ها رو تا الان ما دو نسل می‌تونیم تقسیم بندی کنیم. نسل اول استارتاپ‌ها که حالا بعضیش هم نام برده شد و بعضیش در واقع حالا اسم برده نشد. توی نسل اول استارتاپ‌ها ما شکست زیاد داشتیم، به خصوص همون افرادی که معکوس در واقع مهاجرت معکوس کردن اومدن ایران و با تعارضای اجتماعی فرهنگی مواجه شدن. ما فقط داریم به مهاجرت ایرانی‌ها فکر می‌کنیم، به این فکر نمی‌کنیم که خب چرا خارجی که کشورهای خارجی چرا نمیان، چرا ما جذب نمی‌کنیم نیروهای خارجی رو، این چه کمکی می‌تونه ما بکنه. نکنیم ما وقتی که می‌خوایم یه استارتاپ بزنیم در واقع می‌تونیم اگه بخوایم جهانی فکر کنیم در واقع ایران میشه یه پایلوت برای اینکه ما بتونیم وارد بازار بین‌المللی بشیم. وقتی تنوع فرهنگی، تنوع قومیتی، تنوع زبانی نداریم، ما چجوری میتونیم فیدبک بگیریم از اون در واقع چرخه اولمون؟ خب این خودش یه بحثه. توی نسل دوم الان در واقع ما بیشترین چالشمون چالش تأمین نیروی انسانی مهارت با مهارت بالاه. ما الان این هم ما هی میگیم نخبه داریم تو ایران ولی نتونستیم هنوز این چالش رو برطرف کنیم. پس این نیازه که ما بیشتر بگم بلند مدت‌تر فکر کنیم، روی بحث‌های نرم مثل بحث‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی بیشتر کار کنیم. الان مثلا میگم مرکز تحقیقات‌های مختلفی داره که فول مجهزه. الان تو قزوین مرکز تحقیقات زدن، شما میرید چندین میلیارد هزینه کرده دانشگاه آزاد، شما میرید می‌بینید یه ساختمون با کلی تجهیزات افتاده، خب کسی نیست اونجا بره. خب بعد قبلش فکر میشد که یعنی بحث صرفا بحث این نیستش که مثلا بودجه وجود نداره، تجهیزات ما نداریم. منظور این، حالا نمیخوام بگم این دو طرف رو بعد ما با هم ببینیم.
بسیار سپاسگزار. بحثای خیلی خوبی مطرح شد در این مناظره و یه مقدار بی‌پروا و علمی صحبت کردیم. پتانسیل خوبی داریم در کشورمون، فضای خوبی داریم، توانایی خوبی داریم، جوانان خوبی داریم. یه مقدار گوش شنوا هم اگه داشته باشیم خیلی خوب میشه، مدیران خوبی. این بحث شایسته سالاری شعار نمیدیم. من دیدی که خود دکتر پرسیدم خودت این کارو انجام میدی؟ من تو حوزه خودم که مدیرم این کارو انجام میدم. از خودمون شروع کنیم. خب برنامه ما تموم شد. من از تمام همکاران خودم تشکر میکنم، از میهمانان خودم هم تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم خیلی بی‌پروا صحبت کردیم. همه شنوندگان عزیز رو تا برنامه دیگر و تا گفتگوی دیگر به خداوند بزرگ و منان میسپاریم.